نشسته با کسی صحبت میکنی بگی که داشته تو خیابون رد میشده، خب معلومه که این از خیابون رد نمیشده، چون اصلا شما هیچ صدایی رو نمیشنوید اونجا، شنونده باهوشه. و وقتی که شما میگی از خیابون داره رد میشه، حتی آمبیانس محیط بدون صدای تردد ماشین هم رو اونجا نمیشنوی و کاملا مشخصه که شما در یک فضای بسته داری این کار رو انجام میدی. و نکته دیگه، مثال های خیلی خوبی برای صرفه‌جویی وجود داره. چرا دوبار به مسواک نزدن اشاره میکنه؟ مسواک زدن کار خیلی مهمیه و باید حتما مسواک بزنیم. خیلی از کارهای دیگه میشه انجام داد که به واسطه اون صرفه‌جویی اتفاق بیفته و شما مردم رو تشویق بکنی به صرفه‌جویی. پس به مثال هایی که میزنی دقت کن. و نکته پایانی این که بچه‌ها ظرفیت بسیار خوبی رو دارن برای ارائه مطلب، مخصوصا وقتی که خودشون باشن. من به عنوان یک مخاطب احساس میکنم چیزایی که ازش پرسیده شده قبلا باهاش چک شده، قبلا باهاش تمرین شده و اون بنده خدا اولش هم یه خورده هول کرده بود و نهایت به شما پاسخ داد. اجازه بده بچه‌ها خودشون باشن و مطمئن باش پاسخهایی که بچه‌ها به شما ارائه میکنن بسیار جذاب، شیرین و دلنشین خواهد بود. چون وقتی که یک چیزی از وجود کسی تراوش بکنه، مطمئن باش مخاطبتم رو با جان دل اون رو خواهد پذیرفت.
دوستان اگه حالا توپق هم میزنن، یا خودشون حالا گفتین ادیت کنن، یا این کسا نه ادیت نکنن، ما خودمون اینجا دوستان
آره،
هستن که ادیت میکنن مشکل رو.
ولی فراموش نکنید که باید درستش رو ادا بکنید. این که رها بکنید و تمومش بکنید کارو ناقص کردید.
بله علی، سعی کن حالا روزایی که هستیم با هم و این خیلی خوبه، از این نمونه‌های خوب که مثلا امروز خانم گیتی محمدی رو آوردی بازم بیاریم،
حتما،
که حالا نمونه‌ای باشه که دوستان حالا استفاده کنن ببینن که یه گزارش خوب چجوری میتونه.
به هر حال ما دوستان خوبی رو داریم که سالیان سال دارن کار میکنن و تجربیات بسیار خوبی رو دارن و چقدر خوبه که ما بتونیم از اونها استفاده بکنیم. فقط زمان برنامه چون خیلی کوتاه هست، ما نمیتونیم چند نفر رو داشته باشیم و سعی میکنیم هر دفعه از یکی از گزارشگران یه مطلبی رو ارائه بکنم تا اینکه در موردش بشه بیشتر صحبت.
یه سوال میکنم، میتونی بگی نمیگم، میتونی بگی، میتونی بگی بعدم میگم، پرسپولیسی هست یا استقلالی؟
من اصلا فوتبال دوست ندارم.
فوتبال دوست نداری؟ صادقانه گفت آقا فوتبال دوست ندارم. ولی اونایی که فوتبال دوست دارن، امروز ما در 2 ساعت، یعنی در یکی ساعت 17:30 یه بازی داریم، 19:30 هم یه بازی داریم. 17:30 پرسپولیس با تیم ملی عراق و 19:30 عربستان و استقلال بازی دارن. عزیزانی که علاقه‌مند به گزارش فوتبال هستن میتونن مثل سری قبل که بازی رو در واقع گزارش کردن، برای ما گزارششون رو بفرستن به 0990 40 555 90. بریم موسیقی کوتاه و کوتاهی که خانم سپیدی عتیقه چی رو در واقع برای ما فرستادن، بارها شنیدیمش، بازم میشنویم. عزیزانی که تو کار موسیقی هستن، موسیقی خودشون رو برای ما ارسال کنن که ما در بین برنامه کار شما رو با اسم شما معرفی کنیم، مطرح میشی. خیلی خوبه علی رشیدی، با تو خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
بریم سراغ سپیده تیخچی ببینیم چی فرستاده.
رادیو ایران، صدای وسعت ایران زمین.
سوت پایان این مسابقه و سوت تاریخی ایران به رقابت های شوم.
این بار شما راوی ورزش شهر خود باشید. اگر به ورزش و به خصوص ورزش فوتبال علاقه دارید، فرصت ها از دست ندید. برنامه وقت اضافه رادیو ایران از شما دعوت می کند به جمع ایرانیاران بپیوندید و با ارسال گزارش های مردمی از فعالیت های ورزشی شهر یا روستای خود همراه ما باشید. برای ارسال گزارش ها همین حالا به شماره 0990-405-5590 در پیام رسان بله پیام بدید. منتظر صدای شما هستیم.
پس شما اگه میخواین تیم در واقع پرسپولیس و یکی از تیم‌های باشگاه عراق رو گزارش کنین ساعت 17:30 دقیقه، حتما ببینید بازی رو و همون لحظه گزارش کنین، همون لحظه بر ما توی کانال بارگذاری کنین. و اگر میخواید از تیم ملی اهلی عربستان و استقلال رو گزارش کنین ساعت 19:30 دقیقه شنونده باشید، بشنوید ما رو و همون لحظه گزارش کنین، 2 دقیقه نهایتاً تا 3 دقیقه. بریم بسته آیلین سروش رو بشنویم، برمیگردیم.
به نام خدایی که نخستین سرآغاز آغاز هاست. سلام، سلام به شمایی که نمیدونم از کجای این دنیای بزرگ داری صدای منو میشنوی، اما امیدوارم هر جا که هستی تنت سلامت باشه و دلت شاد. بنده آیلین سروش هستم و امروز میخوام در مورد موضوعی با تو صحبت بکنم که شاید این روزا توی جامعه ما خیلی بهش پرداخته نشده، اما در واقع از مهمترین موضوعاتیه که باید بهش بپردازیم. موضوع امروزمون صرفه‌جوییه. بعضیا فکر میکنن صرفه‌جویی یعنی توی تاریکی بشینیم و لامپ رو روشن نکنیم، یا دو هفته یه بار همون بریم تا به کمتری مصرف بشه، یا مثلا توی زمستونا از سرما قندیل ببندیم و مثل بید بلرزیم ولی بخاری روشن نکنیم. بعضی هم اصلا باورشون نمیشه که بشه صرفه‌جویی کرد. میگن یعنی اگه شیراب چک نکنه یا یه لامپ اضافه خاموش بشه دیگه برق نمیره، دیگه کمبود نداریم. ولی راستش بله، اگه حتی یه دونه لامپ اضافه خاموش بشه و انرژی برق هدر نره، باعث صرفه‌جویی توی برق میشه و خاموشی و قطع برق کمتر اتفاق میفته. صرفه‌جویی کار سخت و عجیبی نیست. اگه ما به اندازه نیازمون و درست از منابع انرژی مثل آب و برق و گاز استفاده کنیم، صرفه‌جویی کردیم. یه نفر گفته استفاده نکردن از نعمت‌های ارزشمندی که خدا در اختیارمون قرار داده یعنی صرفه‌جویی. عرضم به خدمتتون که اتفاقاً صرفه‌جویی یعنی از نعمت‌های خدادادی خوب و درست و به جا و به اندازه استفاده کنیم و مواظب باشیم حتی ذره‌ای از اون هدر نره. به نظر من صرفه‌جویی یعنی خدای شکرت که به ما این همه نعمت داده، یعنی برای تک تک نعمتهایی که خدای بزرگ به ما داده هر لحظه شاکر باشیم. پس بیاین در آب و برق بهینه مصرف کنیم تا نسل‌های آینده با مشکل مواجه نشن. مرسی ازتون که تا اینجا شنوای من بود.
اول اینکه فارسی رو پاس بداریم، به جای اینکه مرسی که با ما بودین بگین ممنون که با ما بودین. این یه مورد. صدای خوبی داری آیلین و در واقع خیلی روون صحبت میکنی، موسیقی پایانی داشتی و در واقع زیر کلامت هم که موسیقی گذاشته بودی، این خودش جذابیت ایجاد میکنه. ولی جذابترش کن، یعنی در واقع میتونی همین مسائلی رو که مطرح کردی با دوستت صحبت کنی، یا مثلا اگه برادر پدر هر کس که مثلا داره دوش میگیره و صدای آب رو مثلا شما میتونی ضبط بکنی و همون موقع بگی که همین الان که مثلا طرف داره دوش میگیره، اگر مثلا تا زمانی که شستشو میکنه آب رو ببنده، این خودش صرفه‌جوییه. یعنی این من فکر کنم تأثیر بیشتری میتونه روی مخاطب داشته باشه تا بخوای مثلا خیلی مونولوگ مثلا با طرف بخوایم صحبت بکنیم. در هر صورت ممنونم از تو آیلین سروش، منتظر بسته های جذاب و قشنگتر تو هستی. بقیه کسانی که حاضری زدن، زین و ساجدین، فریده عبدالملکی، رازی علی اکبری، احمد گزمه، فاطمه نوابی از شناران، همه دوستان تو گروه بودن و خیلی از دوستانی که دیگه الان اصلا فرصت نمیشه ما اسامیشون رو بخونیم. ممنونم از شما دوستان عزیز، علاقمندان به رادیو، گزارشگری و گویندگی و نویسندگی و تهیه کنندگی. دیگه فرصت زیادی نداریم. بسای صوتی خودتون رو راجع به صرفه‌جویی و یا هر موضوع دیگه‌ای و فوتبال امشب و مشکلات و موزلات و مسائل خوب و ناراحت کننده که ممکنه تو شهر و روستای شما وجود داشته باشه رو برام بفرستین به 0990 40 555 90. همیشه گفتم بازم میگم عاشقانه دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین و خداحافظ.
برای همگیتون بهترین لحظات رو آرزومندم در این روز تقریبا سرد پاییزی. البته اینجا شهرهای دیگه قطعا بعضیش سردتره بعضیش گرمتره، برحال در این پاییز بسیار زیبا امیدوارم که سرما نخورید و همیشه با سلامتی روزتون رو سپری بکنید. رسیدیم به ساعتی که قراره برنامه بحث روز رو تقدیمتون بکنیم، با ما همراه باشید.
بحث روز.
بسم الله الرحمن الرحیم، با نام و یاد خداوند قادر متعال و سلام به شما شنوندگان عزیز. برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های بحث روز رو به شما عزیزان تقدیم می‌کنیم. امروز دوشنبه 12 آذر 1403.
کاری که اینا کردن پیروزی نیست، جنایت جنگیز. پیروزی نیست، جنایت جنگیز. حکم بازداشتشو صادر کردن، کافی نیست. حکم اعدام نتانیاهو، حکم اعدام این سران جنایتکار بایستی صادر بشه. نکته دوم، جنایت‌های رژیم صهیونیستی هم در لبنان هم در غزه و فلسطین عکس اون چیزی که اونا میخوان ایجاد میکنه، یعنی مقاومت را تقویت میکنه و تشدید.
هذه معركة نؤمن بها ونخوضها عن بصيرة وسنشارك فيها وسننتصر فيها إن شاء الله. أقول لكم سننتصر فيها إن شاء الله.
جوان غيور فلسطيني، جوان غيور لبناني، میبینه که اگر تو میدان مبارزه باشه خطر هست، اگر تو میدان مبارزه هم نباشه بازم خطر هست. خب این میگه راهی دارد باقی نمیدونی که برم مبارزه کنم. تو رو بادار میکنی. این احمق ها به دست خودشون جبهه مقاومت رو دارن توسعه میدن، تشدید میکنن. و بنده امروز دارم میگم، امروز جبهه مقاومت هر اندازه گسترش داره، فردا این گسترش چند برابر خواهد شد.
خب سلام دوباره میکنم به شنوندگان عزیز برنامه بحث روز. وقت شما عزیزان بخیر باشه. من محمد رضا قربانی هستم به همراه سایر همکارانم که تلاش زیادی کردن و امروز انشاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. و امروز در تقویم رسمی کشور روز قانونگذاری و مجلس شورای اسلامی هست. به قانونگذاران عزیز کشور این روز رو تبریک میگیم و امیدواریم که ما شاهد کشوری قانون مدار باشیم در همه حوزه ها و جایگاه قانون رو همیشه پاس بداریم. اما به سبب تحولاتی که این روزا در سطح منطقه وجود داره ما به بحث‌های سوریه و تحولات مربوط به خاورمیانه خواهیم پرداخت. مهمانان عزیزی داریم که در استودیو حضور دارن و در مورد موضوعات خاورمیانه نکات زیادی رو خواهیم داشت. خواهش می‌کنم با ما همراه باشید. اگر اخبار رو که حتما دنبال کردید، بعد از اینکه رژیم صهیونیستی آتش بس رو پذیرفت در جنوب لبنان، تنها ساعتی نگذشته بود که یک خبر تمام رسانه‌های جهان رو فرا گرفت و اون حمله شبه نظامیان در سوریه بود که یک اتفاق عجیب و غریب بود که بلافاصله بعد از اعلام آتش بس در جنوب لبنان تقریبا شوک زده کرد خیلی ها رو و حتی این تحلیل رو قوت بخشید که به نظر میاد این یک نقشه از پیش تعیین شده بوده و گویی رژیم صهیونیستی به دنبال این هست که ناامنی در منطقه غرب آسیا رو دنبال بکنه. به همین دلیل ما امروز به این مسئله خواهیم پرداخت و با میهمانانی در واقع گفتگو خواهیم کرد. سوال پیامکی هم داریم که بعد در نوبت بعد سوال پیامکی رو هم خدمت شما عزیزان اعلام خواهم کرد. خب از طریق سامانه 3900 میتونید شما در این قسمت با ما همراه باشید. سوالمون این هست که آیا حمله گروهک‌های تروریستی در سوریه بر اساس یک طرح و نقشه اسرائیلی آمریکایی و برای سرپوش گذاشتن بر شکست صهیونیست‌ها در جبهه لبنان و غزه انجام شده است؟ گزینه یک بله و گزینه دو خیر. پاسختون رو به 3900 بفرستید. تلفن‌های 225009 و 224886 هم در اختیار شما هست. میتونید نظر و دیدگاهتون رو در مورد موضوع برنامه امروز یعنی تحولات سوریه با ما در میون بذارید. اگر کوتاه باشه خب بیشتر قابل استفاده است. نکات زیادی در مورد تحولات سوریه وجود داره، در رسانه ها هم بهش پرداخته میشه. یکی فاصله کم این حمله با آتش بس در جنوب لبنان، یکی اینکه چگونه این تروریست ها دارن تجهیزات به دست میارن، چه گروهایی از اونها حمایت میکنن و مسائلی از این قبیل. ما در برنامه امروز بحث روز مجموعه این رخدادها رو در بضاعت اندکی که البته زمان برنامه محدود هست بهش خواهیم پرداخت. خواهش میکنم که با ما همراه باشید تا انتهای برنامه.
با فرود جنگ غزه به 423 روز خود، رژیم اشغالگر با لجاجت از هر گونه توافقی سرباز می‌زند و این در سایه تداوم جنایت نسل‌کشی و ممانعت از رسیدن کمک‌ها به غزه است. از سوی دیگر، صبح چهارشنبه هفته آذر ماه 1403 به لطف توانایی‌های موشکی و پهپادی حزب الله لبنان آتش بس برقرار شد، اما از همان ابتدا رژیم اسرائیل بارها و بارها این آتش بس را نقض کرده است. تقارن آتش بس و شعله ور شدن آتش جنگ در سوریه توسط نیروهای تروریستی اجاره‌ای حاکی از آن است که رژیم صهیونیستی که عملاً در جبهه غزه و لبنان شکست خورده، به زعم خیش بران است تا در سایه آنچه آتش بس لبنان می‌نامد با کمک آمریکایی‌ها به احیای توان نظامی از دست رفته خود بپردازد، در حالی که همزمان با مشغول سازی مقاومت در سوریه در برابر تروریست‌ها سیاست سایه مقاومت را دنبال می کند. به همین منظور برنامه زندگی بحث روز قصد دارد 423 روز جنگ غزه پس از طوفان الاقصی، آتش بس در لبنان و نقض‌های مکرر از سوی صهیونیست‌ها و همچنین حملات تروریست‌های اجاره‌ای به سوریه را با حضور دکتر ابراهیم شکوری، خبرنگار پیشین خبرگزاری صدا و سیما در نیویورک و کارشناس مسائل بین‌الملل و دکتر جواد ارشادی، کارشناس تحولات غرب آسیا، به تحلیل و گفتگو بپردازد. از شما شنوندگان عزیز برنامه بحث روز دعوت میکنم با ادامه این برنامه همراه باشید. فاطمه ربانی، بحث روز، رادیو ایران.
خب خیلی ممنونم از این گزارش اولیه که شنیدیم. خانم ربانی تهیه کرده بودن و بحثمون رو ادامه میدیم. آقای دکتر شکوری، خوش آمدید، بهتون روز بخیر میگم.
به نام خدا و سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. و جناب آقای دکتر جواد ارشادی، کارشناس تحولات غرب آسیا، به شما هم سلام میکنم، روز شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه، در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. اگر موافقید آقای شکوری، بحث رو با حضرت عالی شروع کنیم.
خواهش میکنم، در خدمت.
آقای شکوری، شما کارشناس مسائل رسانه‌ای هستید، سالها در امریکا بودید به عنوان خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، تحولات رسانه‌ای رو خیلی دقیق میشناسید و از متن و فرامتناش مطلع هستید و میتونید تحلیل کنید. تحولاتی که در سوریه رخ داد، چند ساعت، 3 یا 4 ساعت بعد از اعلام آتش بس، خبر حمله شبه نظامیان در واقع تحریر الشام که وابسته به القاعده از جبهه النصره هم یارگیری میکنن، گروه های تکفیری هستند و این حمله بالاخره، بعد از اون ور یک جنگ رسانه‌ای علیه به ویژه مردم سوریه و این برای هدف در با هدف ایجاد ضعف به لحاظ روحی روانی، مجموعه اینا رو چگونه تحلیل میکنید شما؟
بله، همونطور که اشاره فرمودید، به هر حال گروهک تروریستی با سابقه‌ای که از داعش ما در ذهنمون داریم، اینا محور کارشون عملیات روانی و رسانه‌ایه. یعنی سعی میکنن با مانور تولیدات رسانه‌ایشون و رعب و وحشتی که در افکار عمومی منطقه و اون حالا کشور خاصی که قبلا در سوریه و عراق رو شاهد بودیم، به مخاطب خاص و عامشون اینگونه القا بکنن که ما پیروز میدانیم، پیشروی‌های سریع، تصاویر متعددی که میگیرن و مخابره میکنن به دنیا که خودشون رو در واقع موفق جلوه بدن. اما همه میدونیم که این بازی رسانه‌ایه، اگرچه در عرصه میدانی به دلایل مختلفی که حالا در ادامه انشاءالله استفاده خواهیم کرد از نظرات کارشناس محترم، اما برغم اون حالا توفیقات محدودی که داشتن و یک تأخیر قابل ملاحظه و بررسی از سوی رسانه‌های جریان مقاومت و با محوریت رسانه‌های سوری که باعث شد در ساعات اولیه این به ظاهر غلبه رسانه‌ای گروهک‌های تروریستی اتفاق بیفته، اما به مرور که گذشت دیدیم نه، اینطوری که در اون تولیدات رسانه‌ایشون ادعا می‌کردن، توفیقات میدانیشون اینطور نبوده و عملیات در واقع به قول عربا علل ارض، آنچه که داره در میدان اتفاق می‌افته، اونی نیستش که اینا دامن میزدن. خب به پشبند اون عملیات روانی گروهک های تروریستی، رسانه های در واقع همسو با اونها، رسانه های صهیونیستی، رسانه های غربی همسو با اونها و رسانه های بعضا کشورهای عربی که معلومه که آبش خورشون از کجاست، اومدن ضریب دادن به اون ادعاهای اولیه این گروهک های تروریستی و سعی کردن اینجور جلوه بدن که پیشروی اونها خیلی سریع، کار سوریه سخت شده، حلب سقوط کرد، به زودی دمشق هم فلان میشه.
شایعات زیادی هم هست.
شایعاتی که خبرنگار ما در دمشق یک نکته جالبی رو تو ارتباط مستقیمش گفت، شایعاتی رو در رسانه‌هایی که ترجمه میشه در به هر حال در سکوهای داخلی هم منتشر میکنن، بعضی از این کانال ها متاسفانه بررسی نکرده، سعد و سقم نسنجیده، خبرنگار گفت شایعاتی رو ما در رسانه‌های فارسی زبان هم داریم ببینیم که اصلا اینجا الان تو کف میدان در دمشق و سوریه نمیبینیم همچین ادعاهایی رو. این هم یک در حال مشکل ساختاریه که برخی از رسانه‌های کم مخاطب داخلی در حد چند کانال پیام رسان در فضای مجازی، بله، میان این خبرها رو بدون صحت سنجی، بدون در واقع فیلتر واقع نمایی موضوع که باید، بله، خبرگزاری های رسمی به این موضوع پرداختن نپرداختن، بازنش میدن و این اتفاقات میفته.
خیلی ممنونم آقای دکتر شکوری. بنابراین در حوزه رسانه، حالا این خودش شاید میطلبه در یک برنامه مفصل، یعنی جبهه مقاومت همونقدر که در عرصه نظامی و سیاسی قدرتمند هست. به نظر میرسه در حوزه رسانه هم آقای دکتر باید به هر حال مسلط باشه، چون جنگ ها خیلی وقتا جنگ های رسانه ای هست. در مورد این موضوع بیشتر صحبت می‌کنیم.
من فقط اما... اشاره کنم که هست آقا یک بار یک نکته رو اشاره فهمیدم به بحث مرجفون. ما تو ادبیات فارسی میگیم اینا اراجیفه. ریشه این اراجیف از همون آیه قرآنیه که در وصف منافقین و بیمردلانی که میان قرآن خطاب کرده اینا مرجفونن.
بله.
و شایعاتی رو دامن میزنه که اساس نداره، فقط باعث اضطراب مردم میشه، باعث دلهره مخاطب میشه. و کاملا این الان توی این ماجرا دیدیم که این اراجیفی رو توسط مرجفونی منتشر شد که این نگرانی‌ها ایجاد کرد، ولی به خیلی زود تشتشون افتاد.
بله. حالا یا از سر عمد یا از سر ناآگاهی.
بعد اون وریا که گروه تروریستی از سر عمده، داخلی یا برخی از روی ناآگاهی میگم سری، فقط برای اینکه مخاطبشون رو داشته باشن.
موضوع مهم. ممنونم آقای دکتر شکوری. از آقای دکتر ارشادی میخوام این بحث رو بپرسم. آقای ارشادی، خیلی ها حمایتشون از در واقع این گروهک‌های شبه نظامی رو رد میکنن، مثل حتی وزیر خارجه ترکیه و حتی وزیر خارجه امریکا با هم تلفنی صحبت میکردن. دلیلش چیه اونا؟ ولی شواهد میدانی چیز دیگری رو نشان میده.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلیلش حقیقتا باید یک نگاهی به سابقه اتفاقات که آقای دکتر شکوری بهش به درستی اشاره کردن و بحث داعش و اتفاقاتی که تو 2014 در خود سوریه اتفاق افتاد و بعدش به عراق سرایت کرد و بقیه مناطق را حتی به لبنان هم کشیده شد، به شمال آفریقا هم کشیده شد، در کشورهای مثل تونس و یه بخشی تا حدی در لیبی از هم پاشیده در حال تجزیه.
بله.
عارضم به حضورتون که سابقه‌ای که اینها از خودشون نشون دادن که آقای شکوری عزیز به مرجفون اشاره کردند، یه سابقه نفاق گونه بسیار زشتیه که رجف در عربی یعنی لرزه بر اندام انداختن، یعنی فقط میخواد بلرزونه، بترسونه، همون رعب و وحشتی که میخواد ایجاد بکنه. و تهش چی در اومد؟ این که محور مقاومت حق داشت که در مقابل اینها بیسته و اینها رو شرشون را از سر منطقه کم بکنه. و نهایتاً کارنامه‌ای که از اینها به جا موند یک کارنامه کثیف و سیاه که الان هر کس بخواد پشت این کارنامه در بیاد و در حمایت از اون بخواد اقدامی بکنه، با توجه به اون سابقه عملاً توی نگاه دنیا مطرود
بدنامی داره.
بنابراین باید رد کنه، باید بگه من دست ندارم، باید بگه که من دخالتی تو این قضايا ندارم، و حتی آمریکا باید اون ژستش رو داشته باشه که ما حمایتی از اینها نداریم.
حمایتو دارن ولی رد میکنن.
نمیتونم در مورد خود آمریکا این رو با قطعیت بگم که حمایت مستقیم الان داره میشه. چرا؟ به خاطر یه سری داده‌های میدانی. قطعا برای همه ما مسجل و مسلمه که برای دولت آمریکا از کسانی مثلا جریان تکفیر یا اونهایی که مورد حمایت آمریکا بودن تو سالیان گذشته عزیزتر و دلنشینتر.
بله.
اسرائیله.
البته خود خانم هیلاری
قطعاً هوای اسرائیل رو بیشتر. بله. داره. اما در مورد سوریه میخوام بگم که این به نفع اسرائیل هست، ولی چقدر به نفع آمریکا باشه یه سوال جدید.
شما تردید خب؟ دارید.
قطعاً در مورد اسرائیل تردیدی نیست که به نفع اسرائیل. خب چون قبلا یه سری سوالاتی مطرح می‌شد، ابهام مطرح می‌شد که اسرائیل در کنار دولت سوریه اگر آقای بشار اسد نباشد. بله. آنجا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ نگرانی اسرائیل رو از این جنبه مطرح می‌کردن که آلترناتیو و جایگزین آقای بشار اسد در سوریه چه کسی خواهد بود که. بله. به اسرائیل ضرری نرساند. خب ولی وقتی شما به صحبت‌های گد اون سائر وزیر خارجه اسرائیل مراجعه می‌کنید، وقتی به صحبت‌های مرتخای کیدار در واقع اون کارشناس بزرگ و مشاور ارشد اسرائیلی ها، مشاور ارشد رژیم صهیونیستی، همه سران رژیم صهیونیستی از صحبت های مردخای کیدار استفاده میکنن. اون میاد میگه که ما با النصره در ارتباط مستقیم هستیم و النصره و احرار شام در واقع جبهه تحریر شام به ما قولش رو داده که در دمشق و بیروت سفارت اسرائیلی افتتاح خواهد کرد. این نگرانی
بر کنار اومده بود،
یعنی اسرائیل منتفع درجه یک از این اتفاقات خواهد.
متشکرم آقای ارشدی. بنابراین شما معتقدید یعنی در واقع میتونه یکی از شاخص‌های آقای دکتر شکوری و در واقع در تحلیل این ماجرا بررسی ذینفعان ماجرا باشه که میتونیم تو نوبت بعد بهش بپردازیم. آقای ارشادی فرمودن که در مورد رژیم صهیونیستی مشخصا بهره‌مند از تحولات سوریه که در موردش صحبت میکنیم.
در مورد آمریکا من